أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات و بینات سوره مبارکه توبه را بازگو می‌کنیم و آنی که تلاوت شد آیه شماره 60 که در ادامه مباحث در این نوبت تقدیم خواهد شد. خاطر مبارک استحضار دارد آیاتی رو بررسی کردیم در نوبت پیشین که خداوند سبحان به پاره از رفتارهای مزورانه و ایزاگرانه منافقین نسبت به نبی مکرم اشارت فرمود. من جمله این که این جماعت به گونه ای عمل می کنند که اگر احیانا بهرمند و برخوردار باشند از مواهب و مزایای مادی اسلام و حکومت اسلام و شرایطی که پیامبر ایجاد می کند بسیار خرسند خواهند بود و احیانا پا پیش می نهند و به نوعی مشارکت می کنند در مسائل و غیره. و اما اگر احیانا اون بهرمندی و برخورداری را که می خواهند و متوقعند نصیبشون نباشد و سود و عائد مادی برای اینها در محضر پیامبر و مسلمانی نباشد، عطای اسلام را به لقایش میبخشند. در حقیقت اونجاست که در صدد کارشکنی ایزا و رفتارهای متاسفانه آسیب زن به اسلام و پیامبر و دیگران برمی آیند. آیه شریفه رو خواندیم و من هم من یلمزک فی الصدقات، حتی طعن پیامبر می کنند، نقد به پیامبر می زنند که چرا پیامبر به ما نمی دهد، بیشتر از این، کمتر از این و این مسائل را که خواندیم و توضیح دادیم. و چقدر زیبا قرآن فرمود ولو انهم رضوا، معیار ایمان رو فرمود، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر اینها خرسند باشند به آن چه که خدا و رسول به ایشان عطا می کنند و قالوا حسبنا الله، و بگویند خدا ما را کفایت می کند، یعنی به این مرتبه از باور ایمان و یقین برسند که خداوند کافی است برای انسان در حقیقت و حسبی الله است، سیعتین الله من فضله، و خدا از فضلش بهرمند می کند ما را و رسولش، انا الالله راغبون، و ما به سوی خداوند رغبت داریم. کار اینها تمام است اگر به این مرتبه از ایمان برسند. اینها به یه فضیلت جامعی دست یافتند و فلاح و سعادت رو برای خیش رقم می زند. به دنبال اون بحث آیه 60 مطرح میشه. یه مختصر کوتاهی این پایان آیه 59 من یه اشارت تکمیلی بکنم و ورود به آیه 60. پایان آیه بود که انا الالله راغبون، که ما به سوی پروردگارمون رغبت داریم. رغبت در ایمان خداست، یعنی انگیزه مؤمنان حقیقی در ایمان هیچ منفعت دیگری نیست بلکه ذات حق است، صفات الهی است. اونها اگر قنا رو می جویند از یا قنی می جویند، اگر عزت رو می طلبند از یا عزیز می طلبند. رغبت به صفات الهی، رغبت به اسماء و حسنا الهی دارند و حمایت خداوند که همه چیز در اون نهفته است و این ذات اوست که می تواند سرمنشأ تمام خیر و برکات دنیوی و اخروی برای مؤمنان و انسان ها باشد. البته سطح برتری هم از این معنا وجود داره. این معنایی بود که با آیه مطابق بود و مختصری هم اشاره کرده بودیم. اما البته به لحاظ عارفانه اگر نگاه کنیم به آیه شریف انا الالله راغبون، نه تنها در مسائل مادی، در منفعت و سود و بهرمندی و نعمتها انا الالله راغبون، بلکه فراتر باید بگوییم که اساساً در اصل دینداری و عبادت از آیه شریف بوی سخنی رو میشنویم که معصومین به زیبایی استفاده میکنند و بازگو میکنند و بارها گفته ایم و شنیده اید که ان العباد ثلاثه، عبادت کنندگان سه گونه‌اند. جماعتی و گروهی خدا را عبادت میکنند به خاطر خوف و دلنگرانی از عقوبت و عذاب او. جماعتی خدا را پرستش میکنند به خاطر وابستگی و دلبستگی به ثواب الهی و جنت او و وعده های خداوندی. اما گروه دیگری خدا را عبادت میکنند به تعبیر امیرالمؤمنین حباً له، صرفاً به دلیل اون محبتی که نسبت به ذات حق میبینند و او را محبوب ازل و ابد میدانند و رابطه حبی است که اینها رو میکشد کوی کوی، شهر و دیار و برزن برزن، آن به آن دلبسته خداوند سبحانند و به عشق الهی دینداری می کنند و عبادت حق رو سر لوحه کار خودشون قرار می دن. این اون گروهی هستند که امیرالمومنین از اینها تعبیر کرد تلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است، آزادباران و آزاد مردان است. از آیه شریف انا الله راقبون این انگیزه استفاده میشه که اگر کسی به جایی برسد که راضی و خرسند به خدا و رسول باشد و به داده های خدا و رسول باشد، این برخواسته از این شیوه نگاه است و این نوع عبادتی است که بهترین نوع عبادت و اون نابترین شیوه ارتباطی با خداوند سبحان است که سطح برتر بندگی است. این پایان آیه 59. با توجه به این که این جماعت نسبت و منهم من یلمزک فی الصدقات، اینها نسبت به صدقات نسبت به پیامبر ایرادی داشتن و تمنا و توقع سهم بیشتری و سهمخواهی رانتخاری بیشتری نسبت به صدقات داشتند، صریحاً آیه شریف خداوند سبحان تکلیف این گونه انفاقات رو مشخص می کند. انما الصدقات للفقراء والمساكين، اون صدقاتی که شما منافقان یا دیگران سهم بیشتری و زیاده خواهی از اون طلب می کردید، بدانید ضابطه دقیقی دارد، فلسفه‌ای دارد، چرایی دارد، چگونگی دارد. انما الصدقات للفقراء، صدقات از آن فقیران، مساکین، کارگزاران آن، تعلیف کنندگان قلوب در رقاب و آزاد کردن قارنین. هشت عنوان رو خدا به سبحان مطرح می کند که صدقات منحصراً از آن این هشت گروه هست و باید به این جماعت داده بشه. این یه نگاه بدوی ابتدایی. حالا عرض می کنم با یه مقدماتی بحث رو انشاءالله خدمت دوستان عزیز. اولین نکته این که همان گونه که در نوبت پیشین هم اشاره کردیم، انما صدقات، و صدقات جمع صدقه است، از ماده صدق می آید. محضر مبارک عزیزان گفته شد که به طور کلی از بهترین راه های نشان دادن صدق ایمان و اثبات ایمان وفاداری و درستکاری مادی و اقتصادی است. یعنی صداقت اقتصادی می تواند بهترین راه از بهترین راه ها برای نشان دادن صدق حقیقی ایمان مؤمنان باشد و به تعبیر آزمون در عرصه مسائل مادی و مالی به حق آزمون جدی و تعیین کننده است که نصاب و درصد ایمان رو به خوبی روشن می کند. این نکته است که از لابلای آیات قرآن و روایات معصومین فراوان می بینیم، می فهمیم و خود به کار بردن کلمه صدقه در اینجا و صدقات در نوع این به اصطلاح حقوق و مسائل مالی و اقتصادی بیانگری این حالت است که انسان از طریق درستکاری اقتصادی به خوبی میتواند صداقت خودش را در ایمان اثبات کند. به همین خاطر به این نوع واجب مالی که الان توضیح خواهیم داد، خداوند سبحان واجب صدقه رو به کار میبرد و به کار میبندد. اما توضیح داده شد محضر بارک عزیزان که واجب صدقه در قرآن کریم چه در این آیه چه مفرد اون در آیه 103 همین سوره مبارکه که خداوند سبحان به پیامبر فرمود خذ من اموالهم صدقه، پیامبر بگیر از مال این مردمان صدقه رو، یعنی پیامبر رو موظف میکند که صدقه رو دریافت کنه از مال مسلمانان، خذ من اموالهم صدقه، نتیجان میشد که تو تطهرهم و تو زکیهم بها، اینها رو تطهیرشون میکنی، رشدشون میدی، صفایی به وجود اینها میبخشی با این کار و با این عملی که انجام میشه و این صدقه این که اینها از مالشون خارج میکنن و ستانده میشود. بعد البته تشکر و تقدیر خدا را هم به اینها ابلاغ میکنید و صلی علیهم، درود و تحییت بر اینها بفرستید در قبال این صداقتی که نشان میدهند که ان صلات که سکنندهم، و این صلات و دعای تو برای اینها چقدر آرامش بخشه جانهاشون قاحت بود. صدقی که در این آیه در آیه 103 مطرح میشه و مشابه این در موارد چندگانه دیگری در قرآن توضیح دادیم، اون نوبت خدمت عزیزان که مراد از این صدقه آنیست که ما در عرف مسلمانی بعد از قرآن تعبیر زکات از اون میکنیم، یعنی اون نوع واجب مالی که وجوب و الزام دارد، یعنی از به اصطلاح انفاقات و واجبات مالی محسوب میشه، واجب مالی است نه مستحب مالی، و موارد پرداخت اون هم تعیین شده و تعریف شده است در سنت پیامبر، یعنی متعلقات نهگانه ای دارد که از نه چیز پرداخت میشه، نام اون در قرآن صراحتا صدقه است، به دلیل اینکه مصارفی که مصارف هشتگانه و موارد مصرف هشتگانه اون رو که خدای سبحان مطرح میکنه همون هاست که با کلمه زکات در زبان پیامبر معصومین علیهم السلام و باب زکات برای امت گفته میشه. پس بنابراین تکرار میکنم خدمت دوستان، اون نوبت هم گفته شد اما دستبندی و نظمش رو دقت بفرمایید، کلمه صدقه در قرآن معادل است با زکات روایی، با زکاتی که در روایات گفته میشه. از اون طرف واژه زکات در قرآن هنگامی که به کار بسته میشود معادل است با تمام فعالیت ها و تمام مسائل مالی و اقتصادی انسان مسلمان، چه الزامی اون چه غیر الزامی اون، چه واجب اون چه مستحب اون، یعنی پرداخت تمام حقوق مستحب و واجب مالی در قرآن برای مسلمان نام اون زکات است. اما از این که میخواد خمس باشه، میخواد صدقه باشد که در حقیقت اون زکات فقهی ماست، میخواد هزینه انسان برای زندگی باشه، هزینه های انسان مسلمان نفقه واجب همسر و فرزندان باشه، میخواد انفاقات به اصطلاح بریه و خیریه و مستحب ما باشه و تمام خدمات مالی اجتماعی که انجام میده انسان مسلمان، تمام اینها نامش در قرآن کلمه زکات است که دقیقا پایا پای و برابر صلات به کار برده میشود، با همون معنایی که همواره گفته ایم که بعد ارتباطی با حق و بعد ارتباطی با خلق رو ذات حق با کلمه صلات و زکات عجین می کند و پیوند می دهد. پس بنابراین این اصطلاح رو بدانیم، اصطلاح صدقه و زکات در قرآن اصطلاح ویژه است. به همین خاطر استعذار دارید این زکات واجبی که الان اینجا خداوند سبحان می فهمد و مصارفشو میگه، این در سال دوم در مدینه بر پیامبر نازل شده است، یعنی اصل لزومش و وجوبش بنابر اون چه تاریخ نقل می کند. اما زکاتی که شما بینید از آیات اول قرآن در مکه می بینید، این کدام زکات است که در مکه وجود داره؟ همان معنای عام و گسترده این که خدمت عزیزان اشاره کردیم و گفتیم. خب با این مقدمه عرض می کنم که در اینجا فرمود انما الصدقات للفقراء، این به اصطلاح صدقه ای که قرآن می گوید یا همان زکات فقهی یا زکات روانی، مصارف ویژه‌ای دارد، یه حق واجب مالی است. اولا واجب است، بله، به دلیل اینکه خداوند فرمود خذ بگیر، یعنی به پیامبر دستور چی میده؟ گرفتن این مال رو میده که باید بگیری. دو، پایان آیه انشاءالله میرسیم، خواندم خدمت دوستان عزیز، فریضتن من الله، این یه فریضه است از سوی خداوند. کلمه فریضه یعنی چه؟ یعنی واجب. کلمه فریضه از ماده فرض میاد، فرض یعنی بریدن، جدا کردن، قطعیت دادن. لذا ما سنن داریم و فرائض داریم. سنن جمع سنت است یعنی مستحب، فرائض جمع فریضه است یعنی واجبات. از سنن و فرائض در اسلام مجموعه مستحبات و واجبات رو میگن از سنن و الفرائض. پس کلمه فریضه معنای واجبه. همینجا عرض کنم، حالا منتظر نمانیم تا پایان آیه که خدمت دوستان میخوایم بگیم، چون واجب رو گفتم، فرق بین فریضه و واجب هم اتفاقا فرق بسیار زیبا و قابل توجهی است، و اون اینه که هر چه در اسلام الزامی است نام اون واجب است، اما تمام واجبات فریضه نیست. یعنی رابطه فریضه و واجب رابطه عام و خاص، همه واجبات ما، همه الزامات ما واجب است، اما همه واجبات فریضه نیست. به واجباتی که تصریحاً و دقیقاً و مستقیماً در قرآن یاد شده است فریضه گفته میشه. به واجباتی که ممکن است از سنت پیامبر گرفته شده است واجب میگوییم، اما فریضه نمیگوییم. پس کلمه فریضه یه اصطلاح است برای واجبات مستقیم قرآنی، مانند این صدقه‌ای که الان داریم آیاش رو میخونیم، انما الصدقات. فرمود انما الصدقات و حرف ابتدایی آیه شریف انماست. انما نشانه حصر است، به بیان یه اثبات و نفی داره. اینو گاهی مثلا فرض بفرمود در گذشته وقتی ترجمه میکردن مترجمین، این رو میگفتن این است و جز این نیست، این است و جز این نیست. حالا ما وقتی زیباتر میخوایم ترجمهش کنیم، مثلا در ترجمه قرآن وقتی که این کلمه انما میاد، دارن مترجمین اونهایی که بیشتر با ادبیات پارسی معنوسن میگن تنها، فقط. یعنی کلمه انما رو با واژه‌ای با کلمه فقط و تنها منتقل میکنن که همون معنای حصر رو میده. تنها تو رو دوست دارم، این کلمه تنها یعنی فقط تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم یعنی تو رو دوست دارم، کسی رو دوست ندارم، همون معنا رو میرساند. واژه حصر، کلمه حصر، انحصار رو میرساند. انما الصدقات، این صدقات فقط مصارف هشتگانه ای دارن که گفته میشود انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم و فرقاب. اینجا من می ایستم چون کلمه عوض میشه. فرمود للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفه. اون سه تا واوی که میبینید عطف بر چیه؟ عطف بر اون لام للفقراء. یعنی این صدقات از آن فقیران است، از آن مساکین است، از آن کارگزاران بر زکات است، بر صدقه است، و از آن مؤلفت قلوبهم. اون لام تکرار میشه تو تمام اینها با حرف عطف. اون لام چه لامی است؟ للفقرا. این لام لام مالکیت، یعنی این صدقه و این زکات ملک فقراست، ملک مساکین است، یا نه اختصاص به اینها دارد. با کلمه انما اون چه سازگاری داره؟ این لام لام اختصاص مالکیت رو نمیرسنه که این از الان ولو این که دست شماست ملک اونهاست، نه. یعنی مصرف اینها، این صدقات را باید در این مصارف هشتگانه این صدقات را مصرف کنی. اون لام لام چیه؟ بهش میگیم لام اختصاص در ادبیات عرب. انما الصدقات للفقراء، صدقات از آن فقیران است و از آن مساکین. خب من یک به یک این مصارف هشتگانه رو ابتدا اون چهارتای اول که با لام میاد، بعد اونهایی که با فی میاد و فرق اونها رو یک به یک میگن، بعد جنبندی در کل آیه شریفه و نکات ظریفترش خواهیم داشت. اولا واژه فقرا جمع فقیر است. خب این واژه آشناست برای ما و به نیازمندان اقتصادی در جامعه ما هم فقیر میگوییم، این کلام عرب رو به کار میبریم. اما به دقت بفرمایید، خداوند فرمود للفقراء والمساکین. مسکین رو هم به معنای نیازمند میدانیم، نیازمند مالی میدانیم، فقیر رو هم نیازمند مالی میدانیم. وقتی خداوند دو عنوان میگه، اینها دو کسن نه یک کس، پس یعنی باید یه تفاوتهایی با هم داشته باشن که ذات حق مطرح میکنن. این حمایتگری اقتصادی مشخص میشه نسبت به دو گروه داره انجام میشه که اینها مستحق دریافته این صدقه و زکاتند و باید یه حمایت مالی از اینها بشه. فرقشون چیه؟ کلمه فقیر از ماده فقر، فقره و فقرات میاد. فقره و فقرات به معنای پشت است، به معنای زهره، به معنای پشت. به همین خاطر اون ستون مهرها رو چه میگویید؟ ستون فقرات میگویید، که مهرداران بالاخره وابسته به آنن، این دو ستون فقرات میگید، فقرات فقرات میگید. ما با این تلفظ به کار میبریم گاه در پارسی خودمون. در کلام عربی ترکیب ادیبانه ای داریم و اون اینه که وقتی کسی یه عضوی از بدنش مبتلا میشه، یه مشکلی و عارضه ای داره، گاه اسم اون بیماری رو از اسم اون عضو میگیرند و اطلاق میکنن بر این بیماری کاربرد داره در این مورد. مثلا اگر کسی یه جراحتی و یه زخم کاری در بدنش داره، یه جراحت داره بهش میگن جریح، میگن جریح، به اسم خود همون جراحت میگن جریح، یعنی مجروح، یعنی کسی که یک آسیب این چنینی داره. اگر کسی در ناحیه شکم درد شدیدی دارد، یه دل دردی داره، بالاخره درد دل دارد، حالا نه از اون درد دلهای دیگر، وقتی که چنین حالتی رو دارد، یعنی بطنش درد میکنه، بهش میگن بطین، از ماده بطن میشه بطین، همون وزن فعیله، یعنی این دل دردی دارد، این مشکلی در ناحیه بطن داره. اگر کسی ضربه و صدمه‌ای به فقر اون بخوره، یعنی پشتش دوچار آسیب بشه، کمرش دوچار آسیب بشه، اون توان ایستادگی رو نداشته باشه، به اون چه گفته میشه؟ فقیر، یعنی من بهی داء الفقر. در لغت فقیر یعنی کسی که اون توان کمر صاف کردن رو کامل نداره، یعنی اون توان ایستادن زیر بار مشکلات زندگی رو به تنهایی و به خودی خود ندارد. خیلی واژه دقیقه کاربردش و استعمالش در لغت عرب. اون کسی که چه این حالتی داره میگه فقیر. و در اصطلاح هم خب طبعا کسی که عرض به خدمتون عدم کفایت مالی در زندگی اوست و کافی نیست، مخارج و مداخل با هم توازن ندارن. الان معنای دقیقتر فقیش هم عرض میکنم. پس فقیر یعنی کسی که مشکلات اقتصادی دارد در حدی که توان ایستادن زیر بار مشکلات رو ندارد، این میشه فقیر. اما ول مسکین، کلمه مسکین از ماده مسکنت میاد، مسکنت یعنی زمینگیری، یعنی زمینگیری، یعنی زمینگیر شدن، دیگه نشستن. این اصطلاح ما تو فارسی به کار میبریم، در بازار یه بازاری مشکلاتی پیش میاد که دیگه از تمام هستی ساقط میشه، میگم فلانی هم، بازاری های ما میگن فلانی هم نشست، یعنی ورشکست کامل شد، یعنی دیگه چی تموم شد. این تعبیر نشستن رو ما به کار میبریم زمینگیری را، برای دیگه کاملا به لحاظ اقتصادی انسان هنگامی که تهیدست مطلق میشه. یعنی مسکین یه مراتب شدیدتر از فقیر رو میرساند. فقیر کسیش که یه عدم کفایت اقتصادی داره، براش زندگی کافی نمیگذرد امورات، اما مسکین کسیش که مطلقاً نمیتواند امورش رو اداره کنه، یعنی شدت حال بیشتری دارد. چه زیباست که در خود قرآن همین استفاده میشه، یعنی در مورد مسکین شما میگید او مسکینن ذا متربه، یا مسکینی که خاک نشین است. مسکین یعنی کسی که خاک نشینه، دیگه کاری از او در زندگی بر نمی آید، عجز کامل در اداره زندگی دارد. این یه آسیبی دیده است، یه مشکل جسمی دارد، یه مشکل دیگه دارد که کلن امورات زندگی رو فلج کامل شده. این میشه. به همین خاطر در قرآن وقتی بحث اطعام میشه، شما میبینید اطعام فقیر نمیگه خداوند، اطعام مسکین میگه. در باب کفارات و غیره هنگامی که ذات حق مطرح می کند، انگشت اشارت بیشتر به مسکین و مساکین رو بیشتر مورد حمایت قرار می ده، چون اینها نیاز بیشتری دارن. این به لحاظ لغوی است که بین فقیر و بین مسکین این تفاوت است. گاه ممکنه کلمه فقیر یا مسکین بیاد جای اون دیگری رو پر کنه، اما هنگامی که کنار هم میان، مطلب همین است که عرض کردم، فقیر اون کسی است که شرایط بهتری از مسکین داره، اما اون هم نیاز به حمایت مالی خواهد داشت. لذا ابتداعا گفته میشه اونگاه مسکین در کنار اون مطرح میشه. للفقراء والمساکین. به لحاظ تعریف اگر از ما تعریف طلب بشه که حالا فقیر یعنی چه، مرزی نصابی حدی داره این فقیر و مسکین که مستحق دریافت این زکات میشه و اختصاص به اون پیدا میکنند، آیا مرزی حدی؟ بله، این تعریف شده است برای ما، یعنی در متون روایی تعریف کردن. من قبل از اینکه این تعریف بگم، ابتداعا همین فرقی که اشاره کردم که از قرآن هم استفاده میشه، بگذارید این رو از مفسران حقیقی کلام الهی استفاده کنیم خدمت دوستان. انا عبدالله ابن مسکان انا ابی بصیر قلت لابی عبدالله. آقای ابی بصیر، این مرد دانشمند فکور، می گفتم به امام صادق از قول خداوند سبحان به من بگویید که انما صدقات للفقراء والمساکین. مشکل داشت با این دو واژه فقیر و مسکین. ابا بصیر اینها رو درست نمی دانست. امام فرمودن الفقیر الذی لا یسأل الناس. فقیر کسیه که شرایطش به گونه‌ای که کم دارد، مشکل داره، اما نمیپرسد از مردم، طلب نمیکنه، یعنی به حدیه که دیگه دستشو پیش دیگران نمی آورد. والمسکینا اجهد من. اما مسکین اونه که کارش از این حرفا گذشته است و ممکنه دیگه از دیگران طلب هم بکنند. البته واژه سومی داریم که از هر دوی اینها بدتر و مشکلات بیشتری دارد. امام فرمودن والباعث و اجهد هم. الباعث که از ماده بعوسه میاد، این دیگه تمام دیگه از دست رفته کامل است. الباعث و اجهد هم. خب این رو مکرر داریم در روایات فراوان، این همین مطلبی که عرض کردم خدمت دوستان عزیز که ائمه بازگو میکنن، استناد به آیات قرآن میکنن. من دیگه وقت رو مختلف میدانم، به همین مقدار اشارت کردم که از زبان منصوب این قسمت رو هم گفته باشیم و نگفته نماند. اما اون تعریفی که گفته شد، وقتی پرسیده میشه که فقیر و مسکین ملاکش و مقدارش چیه، اون نصابی که برای پرداخت واجب به اینها در نظر گرفته میشه، خیلی تعریف دقیقی داره در حقوق و فقه. و اون این است که الفقیر و المسکین کلاهما من لا یملک و معونت سنته. فقیر و مسکین کسی است که هزینه و خرج سالش رو نداره. من لا یملک و معونت سنته، یعنی ملاک رو هزینه سال معرفی میکنن، نه هزینه روز، نه هزینه هفته، نه هزینه ماه. من لا یملک و معونت سنته. اما به دو شکل. داشتن هزینه سال به دو گونه است، یا انسان بالفعل دارد یا بالقوه دارد. یعنی یا الان شما برای هزینه سالتون پس اندازی دارید، یا منبع درآمدی دارید که الان ثابت، این موجود خرج سالتون، این جنسی نقدی موجود، دغدغه یک سال رو ندارید. اما گاه نه، اینطور نیست. شما کارمند جایی هستید، یه انسانی درآمدی دارد که ماهانه ای داره، شهریه ای داره، ماهانه ای داره دریافت میکنه که پاسخ میده زندگیشو کم و زیاد. یعنی ممکنه بالفعل نداشته باشه برای اداره زندگیش، اما بالقوه شعنن داره این رو، یعنی جایگاهش هست براش که داره این درآمد میرسد و ماهانه تمام. اما اگر کسی هیچ کدوم نبود، نه پشتوانه و پسندازی داشت برای اداره یک سالش، نه منبع درآمد جاری برای ماهانه اون تعریف شده بود که بتواند سالش رو اداره کنه، مصداق تعریف فقیر و مسکین قرآن است و کسی است که بر او حمایت اقتصادی دولت اسلامی و جامعه اسلامی واجب است، که باید از این کس حمایت مالی کنند، باید حمایت حداقلی اقتصادی نسبت به چنین کسی شکل بگیرد در جامعه اسلامی در بین مسلمانان و مؤمنین. این تعریف جامع لغوی اصطلاحی و حد و مرزش. پس انما صدقات للفقراء والمساکین، این دو گروه اول. گروه سوم والعاملین علیها. کلمه عاملین جمع عامل است، یعنی کارگزار، کسی که عمل میکنه. سومین گروه والعاملین علیها، بالاخره کسانی که میخوان بیان در حوزه زکات فعالیت کنن، یعنی جمع آوری زکات کنن، به خصوص به شکل سازماندهی اون سازمان یافته. یا استحضار دارید این زکات واجبی که خود پیامبر بگیر، واقعا پیامبر میگرفتند این رو، یعنی مجموعه سازمانی بود. خیلی زیباست این که واقعا یه بحثی داخل پرانتز میگم، این رو آقایی است کتابی نوشته است، عرض به خدمتون، مبانی ادارات العامه فی الاسلام. خیلی زیباست به لحاظ سازمانی، یعنی به لحاظ بحث اورگانایزیشن، این اثبات میکند که اولین سازمانهای جدی و مدرن بال مسلمان ها بوده. این کتاب مصریه نوشته، این رو کتاب مدیریت، حساب نظر مدیریت، استاد مدیریت این رو نوشته و این رو اثبات میکنه. خیلی زیبا و قشنگ، جز و اولین سازمان هایی که پیامبر تشکیل دادن، اداره جبایت و صدقات بود. اصلا سازمانی بود، مسئول داشت، عرض بخدمت، دبیر داشت، مسئول مالی داشت، بخش های مختلف داشت. این اداره جبایت و صدقات، بفرمایید جبایه به معنای گردآوری، صدقات هم که همین صدقاتش که خداوند مطرح میکنه. پیامبر برای هر بخشی یه مأموری رو تعیین کرده بودن. مثلا در عراق عمار مسئول اداره جبایت و صدقات عراق بود از سوی پیامبر که این قسمت ها رو اداره میکرد و این زکوات جمع‌آوری میشد. این بیت المال، بیت المالی که شنیدید در میان مسلمانان در عصر پیامبر، اون مایه اصلی ورودی بیت المال چی بود؟ همین زکات ها بود. می اومد داخل این بیت المال، می شد سرمایه اصلی برای مسلمانان و بعد طبق این مصارف اشکانه توسط نبی مکرم هزینه می شد. اینها گردآوری می کردن به اینجا، می شد بیت المال، بیت مال، خانه مال مسلمانان که مال اصلی همین صدقات بود که جمع‌آوری می شد و گردآوری می شد. خودش تشکیلاتی داشت. اینها خیلی جالب اینها در تاریخ. حتی مثلا برای اینها پیامبر تعیین کرده بودند که چقدر میتوانید هزینه خورد و خوراک کنید. اینقدر میتونید هزینه خورد و خوراک کنید برای خودتون، این کارگزاران، به تعدادتون، به غیره، به چطور. خیلی ظرافتهایی داره که الان خارج از بحث ما میشه. من میبندم سخن رو، برمیگردم به آیه شریفه. خب این کار یه کارگزارانی داره، کسانی داره که باید اینها از زندگیشون بذارن، بسا اینها فرصت پرداختن به مشاغل و کارهای دیگه ندارند، لذا طبعا چون در این حوزه کار میکنن و در این حال باید یه جنبه مشوقانه هم باشه. این توقع نیست که ما انتظار داشته باشیم همه، ولو این که بخوان کار دینی هم انجام بدن یا کاری انجام بدن که به نوعی در خدمت دین باشد و دیانت جامعه رو تقویت کنند، توقع داشته باشیم که اینها همه بیان خالصانه برای خدا بدون انگیزه مادی کار کنند. نه، این رو دین نمیگه. یعنی باید اون انگیزه های مادی افراد رو هم در نظر گرفت. روش و شیوه عملی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه علیهم السلام این نبوده که بگن دعا بیاید فقط مخلصانه انجام بدید، کار را برای خدا انجام بدید، توقعتون از خدا بستانید، امور زندگیتون چی؟ نه. به همین خاطر ولعاملین علیها، اون کسانی که در باب زکات فعالیت می کردن، اینها خودشون از کسانی هستند که می توانند از این مال زکات استفاده کنند، از این صدقات، لل، از آن اینها هم هست، یعنی اختصاص به اینها هم دارد که امورات زندگیشون بشه. دیگه در مورد اینها هم فقر و غنا شرط نیست. اون فقرا و مساکین بودن که اون عناوین درشون بود. این عاملین و کارگزارانی که دارند الان در باب زکات و جمع‌آوری زکات و این اموال عمومی و توزیع اون، تقسیم اون و غیره تلاش و کوشش میکنن، ممکنه اینها این میراثی از پدر به اینها رسیده باشد که هیچ حاجت مالی هم نداشته باشن. ممکنه اینها بازنشسته فلان جا باشن که حقوق مسلم چنینی داشته باشن، اما اینها مهم نیست. اینجا تلاشی که میکنن، انا لا نزیع اجر عامل منکم، باید اجرشون پاسخ داده بشه و باید حقوقشون پرداخت بشه. ولا عاملین علیها، این گروه سوم. تعبیر علیها هم جالب است. نفرمود ولا عاملین فیها ولا عاملین لها، برای این صدقات نه، ولا عاملین علیها، یعنی اینها کسانی هستند که اومدن تو کار، باید جدی تو کار باشن، مسلط بر این کار باشن، با چیرگی کامل، با تفوق در این میدان کار کنن. این عامله، اون کارگزاری که عملش عمل صالحه، اون عاملی که جدی در خدمت و در صحنه است و کارش رو به خوبی با تمام اشراف و تسلط و آگاهی انجام میده. ولی عاملین علیهم. چهارم، ولی مؤلفت قلوبهم، اون کسانی که تألیف شده از قلبهای اونها. این مصرف چهارم. تألیف از ماده الف، الفت می آید، به معنای پیوند، جذب، گردآوری. یه وقتایی بعضی ها که مقداری توجه به این مثال داشتن، میخواستن تو این کارت های ازدواجشون مثلا چیزی بنویسن. البته خیلی وقت هاست ندیدم، من دیگه الان بیشترین کلمات انگلیسی رو میبینم. نوشته هو المؤلف بین القلوب، هو المؤلف بین القلوب. حالا این نمیدونم، وارد این جزئیات نشیم تو بحث تفسیر، بهترین چرا این بیگان زدگیه که ما داریم و چه عقده‌ای تو ما هست که از بعضی از کلمات مایلیم بیشتر استفاده کنیم. نمیدونم، بالاخره حالا اون جای خودش بماند. خیلی از سرزمین ها رو میبینید اگر زبان پارسی را میداشتند، پاس میداشتند و این زبانی که شکر شکن شوند، واقعا باید گفت که همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود، ساوی حدیث سر و گل و لاله می رود، این بحث با سلاسه غساله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. این زبان غنی پارسی و این بالاخره اصطلاحات کافی خودمون نمی دانم. خب المؤلف و بین القلوب رو به کار می بردند، یعنی او تألیف دهنده بین قلوب است که از اسماء حسنای الهی تبرک می جستن به این نگاه اعتقادیشون که خداوند تألیف کننده بین دلهاست. یعنی و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. وقتی ازدواج درست نیست، به انسان با انگیزه درست میاد وارد میدان انتخاب میشه و زوجیت رو میپسندد و پای به زندگی مشترک میگذارد، اینجاست که تکیه به خداوند میکند در عمل صادقانه جعل مودت الهی پاداش اوست. خداوند دلها رو به هم نزدیک میکند، چیزی نمیگذارد، پاسی نمیگذارد که این دو لیلی و مجنونند و به اون زیبایی و شیرینی زندگی دست پیدا میکند. این تألیف قلوب کار خداست. یه میگیم تألیف یعنی خدا دلها را به هم جذب میکند، پیوند میدهد. شما مطالب مختلف رو از این سو اون سو، اندیشه های مختلف ذهنی خودتون رو، جملات، کلمات، عبارات، گزارها، همه رو کنار هم میچینید، جذب به هم میکنید، پیوند میدید، بعد میشه تألیف، بعد حضرت عالی میشید مؤلف این کتاب. تألیف کردید. پس معنی تألیف اینه که اشاره کردید. ول مؤلفت قلوبهم، اون کسانی که باید قلبهای اینها تألیف میشد. این مصرف چهارم زکات. عجیبه این نکته که خدا فرمود و پیامبر هم طبق اون عمل میکردن. اینها چه کسانی بودن؟ ول مؤلفت قلوبهم، یک کافران، اون کسانی که ایمان نیاوردن. اما باید بگونه ای با ایشان عمل کرد که آسیب و خطر اینها رو از اسلام دور کرد. یه راهش اینه که همه کس را دندان به ترشی کند شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود. بالاخره اینها رو بود یه کاریشون کرد که این زهر دشمنی اینها رو چکار کرد؟ کم کرد. و یه راهش یه امتیازات اقتصادی است، یه هدایای مالی است. یه دشمنانی هستن که اینا در مرز اسلامن، اینها آشوب مرزی ایجاد میکنن، فتنه درست میکنن برای مسلمون ها، خطراتی رو ایجاد میکنن، سلب امنیت و آرامش از جامعه اسلامی میکنن. میشه اینها رو با یه ملاحظات مالی و اقتصادی اینها رو کنترلشون کرد. میشه از مصارف صدقات و زکوات و المؤلفت قلوب. یک کسانی هم که تو مرز کفر و ایمان موندند، اگر از اون طرف کافران به اینها امتیازات مالی بدن، انسان است، الانسان و عبید الاحسان، ممکن است اون طرف شیب بشن. اما اگر از این طرف امتیازاتی از اسلام ببینن، نه اینکه به خاطر این امتیازات بیان مسلمان بشن، اما اینم بالاخره محبت ایجاد میکند، دلشون رو به نوعی شیب میکند به طرف مسلمانی، میشه المؤلفت قلوب. یک کسانی هم که نومسلمانند، اینها یه مسلمان درست حسابی نیستن، ممکنه بلغزن به لحاظ مسائل اقتصادی اگر از یه جایی صدایی بشنون. گفته بود آه من الپول به حالاتهی احرق قلبی به جرینگاتهی. حالا این رو چطور گفته بود؟ بماند. اینها ممکنه چنین حالتی باشد صدای پول بشنون. خب از این طرف یه حمایتی اگر از ناحیه مسلمانان بشن، از ناحیه حکومت اسلام بشن، از ناحیه مسلمین بشن، ممکنه پاره از مشکلاتشون جور دیگری حل بشه و آسیب‌هایی نداشته باشن. ضعفاء الایمان این چنینی. چهارم، ممکنه کسانی باشند که اینها اصلا سران و بزرگانی باشند در قبائل، جماعات، گروه‌ها، شهرها، یه جلودارانی باشند، انسان‌های تأثیرگذاری باشند که اگر اینها هم یه امتیازاتی از اسلام داشته باشند، بسیار مؤثر است در عمل کرده جلوداری اینها، هدایتگری اینها و اثرگذاریشون در جامعه. اینها مثلا یه چهار موردی بود که من گفتم و قص علی هذا و مثل این هم موارد دیگر، اینها رو به عنوان مستان عرض کردم خدمت دوستان که متخذ البته از روایات و سنت پیامبر و فرمایشات معصومین است. ول مؤلفت قلوبهم، کسانی که قلبهای اینها رو باید تألیف کرد. این بودجه میتواند یکی از هشت مصرفش این باشه، از مصارف هشت کنش میتونه یکی این مصرف باشه. ول مؤلفت قلوبهم، تا اینجا اون چرا که گفتیم با کلمه لام اشاره شد، للفقراء، بعدش گویا ولل مساکین است، ولل عاملین است، ولل مؤلفه است. یعنی بازگو کرد با کلمه لام که این اختصاص به اینها دارد و از آن اینها و اینها مصرف میکنند و چنین و چنان. از اینجا فرمود وفر رقابه، یه مقداری لحن عوض شد تو چهار مصرف بعدی. اگر دقت کنیم وفر رقابه والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل، علت تغییر کردن سیاق، اینا دیگه ظرایف قرآنه دیگه، علت تغییر کردن سیاق در حقیقت اینه که شما این مصارف عشقانه رو وقتی نگاه میکنید میشه تقسیم بر دو کنیم اینها رو. اینا یه موارد شخصی است که مواردش عنوانی است. یعنی می توانید بگید بعضی از اینها بعد این هشت عنوان، یه بخشش بعد حقوقی داره، یه بخشش بعد حقیقی داره. شما به فقیر میدید، به شخص فقیر میدید این صدقه و زکات رو، به شخص مسکین میدید، به شخص عامل و کارگزار و به شخص مؤلفت قلوبهم. یعنی اینها جنبه شخصی و حقیقی داره. اما این چهارتای بعدی که به زیبایی خداوند لحن رو عوض میکنه و با حرف فی، با یه کلمه فی اصلا کل مطلب فهمونده میشه، به جای لام فی میاد دیگه. اینجا عناوین شخصی نیست، اینجا جنبه حقوقی داره. یعنی بحث شخص نیست. و فرقاب والقارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل، یه مقداری فرق میکنه قصه. یک به یک میگم وفر رقاب، مصرف پنجم. رقاب یعنی چی؟ یعنی رقبه، مفردش یعنی گردن. بارها گفتیم خدمت دوستان به انسان و کلیت انسان رقبه میگویم. چرا به انسان رقبه میگن؟ به دلیلی که از اعضاء جدی که حیات انسان متقومه بر آن است، بر آن مبتنی است، رقبه و گردن ماست. بالاخره این سر وقتی میخواد روی این تن قرار بگیرد، بر پایه این گردن قرار میگیرد. بلا خواهند گفت که سر بر تنند مباد، مثلا فرض بفرمایید. این گردن عضو اساسی اتصال بین سر و بدنه و در پارسی هم این متداوله، در عرب بسیار متداوله که یک کلی رو اسم گذاری میکنن به اسم جزئه. میگن آه فلانی سری تو سر هاست. یعنی چی سری تو سر هاست؟ به کل شخصیت یک انسان متنفذ میگن چی؟ میگن آه فلانی مخه، عجب مخیه. بالاخره اینها به کار برده میشه و کاملا چه عرفیش چه ادیبانش کاملا متداوله در کلام عرب. این چنین است، این رو میگن تسمیت الکل به اسم جزئه. یعنی کل انسان رو به اسم جزئی از وجودش که گردن است نامگذاری میکنن. خب حالا اصطلاحش از چیه این و فر رقاب رقبه؟ این کدوم رقبه است؟ این رقبه ایست که زنجیر خورده است، این رقبه ایست که گرفتار شده است. از مصارف زکات، پنجمین مصرف از مصارف صدقه و زکات، آزاد کردن زنجیر از این گردن است. این همونی که تو قرآن ده ها بار میبینید، فک و رقبه، فک و رقبه. فک یعنی چی؟ گسستن، گسستن زنجیرها، باز کردن زنجیرها از دست و پای اسرا، از دست و پای این کسانی که در بندن و بندی ها. و یکی از مصارف جدی زکات آزادسازی بردگان. خب استعذار دارید با شرایط اجتماعی که وجود داشت، شاید اسلام بهترین شیوه رو پیش گرفته است. یعنی ابتدا هم ورودی ها رو بست، بعد خروجی ها رو کامل باز کرد در مورد رها شدن این جماعت موجودی که به عنوان عبید و اماع و برده و غیره در اون جامعه متداول بودن. ابتدا هم بردگیری رو بست که آقا از راه جنگ، جدل، غیره، حمله کردن، غارت کردن، اسارت میگرفتن، حقی ندارین این کارا رو بکنید. حتی تو جنگش هم اگر باشد، باز هم به اذن پیامبر باید باشه، نه به اذن خودتون. حق ندارید این کار رو انجام بدید که بخواید اسیری بگیرید که این رو برده کنید، چنین حقی رو ندارید انجام بدید. و در این حال از اون طرف خطا کردید، اشتباه کردید، روزه خوردید، چه کردید، فلان کردید، همه شروع شد جرائم رو بر ابتداء اولویت اول آزادسازی. به این شیوه خب بالاخره این کم کم دامنه کار رو گسترش داد و کمک بسیار بزرگی به این کرد و تدابیر دیگری که انجام شده بود که الان خارج از بحث ماست. پنجمین عنوان و فرقاب، هزینه کردن از زکات در راه آزاد کردن بردگان. در کنار این گذشته از برده آزاد کردن، این ادامه همون زنجیر رو بیایید باز هم. اگر زنجیر اسارت از دست و پای اسیری است بر تقدیر، و این اسیر رو میشه از این طریق آزادش کرد، این رو هم میتوانیم ملحق به این باب کنیم. در ادامش آیا میشود گفت هزینه کردن در راه آزادسازی زندانیانی که اینها در حبسند، در بندند و تقصیرشون، جرمشون به گونه ای نیست که اینها یه بزه سازمان یافته اجتماعی انجام داده باشن، بلکه به تعبیر ما برای همین مسائلی که میبینید گاهی پیش میاد، این تصادفات این چنینی و غیره و غیره، اینها هم در بندند، در حقیقت اینها هم زنجیر دارند، رقبه اینها هم درگیر است. آیا دور نیست که این معنای سوم هم در آیه شریفه گنجانده شود؟ و فرقا ششم و القارمین، عنوان قارمین مطلق، قارمین، قارمین از ماده قرم و قرامه میاد به معنای دین، بدهی، قرض، قرضداران. قارم یعنی قریم، یعنی قرضداران، کسانی که بدهی دارند، اینها تو زندگیشون زیر بار دین. استهزار دارید؟ به طور کلی اساسا توصیه نمیشه انسان، تا میتواند این توصیه اینه که تا میتواند انسان تن به دین نده، به قرض و وام نده. اما خب چه بکنیم دیگه، مزاج زندگی خیلی از ماها اینه که باید با همین شیوه اداره بشه دیگه، بالاخره چه باید کرد بالاخره. و گاهی تو روایات میاد که وام، قرض، حالا اونم از نوعی که آیه الان میگه توضیح میدم، به نوعی یه اون تعبیر معصوم رو بگم بهترین تعبیره، ظلن به نهار و همون به لیل، یه قصه شب، یه سربزیری روز است. یعنی انسان گاه دوستان عزیز داره، بعد از اینها وامی دریافت میکنه، بعد موجب میشه دوستیش کمرنگ میشه با اینها. چرا؟ به دلیل اینکه دیگه دوست نداره خیلی ببیندشون، چون بدهکارشونه، یا وام ها تأخیر افتاده، تلفن رو جواب نمیده، یا از مسیری نمیرود که به خانه اونها و محل کارشون منتهی باشه، دور میزند از جای دیگری میره که روبرو نشه، مواجه نشه، قصد سویی هم نداره، به خاطر حفظ آبروش هست این مسائل. و خب اون دلنگرانی که انسان همواره دارد و هم نیست برای انسان دیگه، حالا برها گاهی به زندگی است و مزاج زندگی رو پیش میاد. اما گاهی در بدیهی ها نوعی از قرضها و وام هاست که طلبکاران پافشاری در گرفتن دارن، کریمانه برخورد نمی کنن. می دانید که منطق اسلام این است که فین کان ذو عسرتن فنظرتون الی میسره، اگر کسی بدهکار است و واقعا نداره، البته ثابت بشه که نداره، صادقانه میگوید وظیفه من طلبکار مهلت دادنه، فنظرتون الی میسره، تا زمانی که امکان پرداخت داشته باشه دیگه، نباید اینجا خشونت به خرج داد، نباید بندش کرد، نباید حبسش کرد. این منطقی است که توصیه میکنه اسلام. اما گاهی به گونه ای است که طلبکار این مسائل رو نداره، پافشاری میکند، الزام میکند، خشونت میکند، فشار میاره، این رو میگن غرامت، این میشه غرام، چون اساسا در خود این واژه اصرار ورزی وجود دارد. گاهی خدمت دوستان عرض کردم کسانی که نسبت به مسائل جنسی بسیار مصرند و مثل اینکه تنها چیزی که در دنیا دیدند و یافتند به هدف گذاری کردن همین مسائله، به اونها میگن المقرم و بالنساء، المقرم و بالنساء، که اینها یا به فکر خوردنن یا به فکر مسائل دیگر که با هم یه تلازمی میبینن بینش، مثلا فرض بفرمایید. اون طلبی که و بدهی که انسان رو کاملا تحت فشار قرار میده و پافشاری بر ستاندن آن میشه، که حیثیت آدمی زیر سوال است، اون میشه، این انسان میشه قارم. والقارمین، به این بدهکارانی که سخت در فشار طالبان حقوق هستند، به اینها باید کمک کرد و دین اینها باید پرداخت بشه. به همین خاطر نفرمود مثلا والمدینین والقارمین رو به کار برد، که کاملا مطلب رو برساند ذاته. البته اینجا دو ویژگی دارد که باز از زبان معصوم روایت هست، من عرض به خدمتون حالا یه اشاره اگر بکنی بد نیست، حالا سریع میخونم که وقت رو هم در نظر بگیریم و آیه به پایان برسد محضر مبارکتون. اینجا نکته این که وجود داره در مورد عرض به خدمتون این قارمین اینه که میفرمایند در معصوم در روایت که قوم قد وقعت علیهم دیونون، کسانی که دین دارن، اما انفقوها فی طاعت الله من غیر اسرافن فیجب عدل امام ان یغزی ذلک عنهم. این کجاست؟ جایی که یک، این وامی که گرفته شده و قرضی که گرفته شده است در معصیت هزینه نشده باشه، در طاعت هزینه شده باشه، نه در معصیت. یک کسی وامی نگرفته باشه، در فسق و فجوری کرده باشه، بعد حالا بخوان بیان از زکات پرداخت کنن، خیر. دوم این که من غیر اسرافن باشه، یعنی بی حساب کتاب هزینه نکرده باشه، بالاخره روزگار از دوچار مشکل شده و چنین حالتی پیش اومده. اما اگر این تجملی کاری کرده است و نمیدونم بریز به پاش بی حساب و کتابی کرده است و از اون طرف هم عرض به خدمتون شاید هم مسیر درستی نباشد، خیر، اینجا هیچ وظیفه‌ای ندارن مسلمانان که بخوان از این مسیر کمک کنن یا اینکه بخواد از این بودجه سرفصلی تعیین بشه، نه. ول غارمین، کلمه غارمین این شش هفتم و فی سبیل الله، از زیباترین، عالیترین، بهترین عناوین هشتگانه همین کلمه است. و فی سبیل الله، و در راه خدا، یه عنوان وسیع گسترده ای که دست رو در بسیاری از مسائل اجتماعی باز میکنه این بخش زکات و این سهم زکات. چرا؟ چون کلمه سبیل به معنای راه گسترده است. به همین خاطر میبینید که همیشه صراط الله، طریق الله، نه سبیل الله، ينفقون اموالهم فی سبیل الله. وقتی که بحث هزینه کردن، بحث سبیل الله میاد، یعنی راه گسترده این که کاملا مصادیق متعدد جدی دارد. هفتمین عنوان زکات، بعد تو روایات باز دیگه من نمیخونم خدمت عزیزان، بحث جهاد فی سبیل الله، بحث حج فی سبیل الله، کسی است که احجاجش کنن بدن بهش که به حج برود، مجاهد فی سبیل الله که نیاز داره برای سلاح و اسلحه و غیره هزینه بشه. نه، بعد امام میفرمان و کل طریق در راه‌های دیگر، در سبیل فرهنگ، در نشر تعالیم دینی، در خدمات اجتماعی، در ساختن مسجد، در ساختن کتابخانه، در ساختن بیمارستان، در پل سازی، در راه سازی برای مسلمانان و تسهیل آمده شده مسلمین، و هر عنوان خیری رو برای جامعه اسلامی و مسلمانی که در نظر بگیرید در کلمه فی سبیل الله گنجانده میشه. و از زیباترین مصارف زکات این عنوانه که خیلی دست رو باز میکند برای هزینه های این چنینی. شما یه دانشجوی عاقل شایسته متخلق به اخلاق رو که مشکلات اقتصادی دارد بورسیش میکنید تا مقطع نهایی پستاکش هم بگیره از زکات، کاملا درست و بجاست. یه طلبه ای رو تأمین میکنید، یه ازدواجی رو پا میدید، تمام اینها از مصارف زکات است و میتوان گنجانده در آن شوند. فرمود و فی سبیل الله هشتم و ابن سبیل. خب واژه ابن سبیل برای دوستان آشناست و بالاخره شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. کلمه ابن السبیل، شما وقتی یک کسی رو در کلام عرب میخواید معرفی کنید، خب ابن میاد و پدرش میاد، میگید ابن الحسن، ابن الحسین، ابن التقی، ابن النقی، بالاخره این پسر کیست، پسر کیست، از این طریق میشناسید از طریق پدرش، این نسبت رو میدید. اما یک کسی را که نمیشناسید، اهل این دیار و شهر نیست، فقط میدانیم از طریق جاده اتوبان باغچه آمده از مشهد، میدانیم از طریق جاده قوچان آمده از وارد مشهد شده است، ابن سبیل است، ما از همین راه اون را میشناسیم، از راه آمده است، فقط میدانیم که از قوچان آمده است، از این طریق آمده به مشهد، از جاده سرخس آمده است به مشهد، میشه ابن سبیل. یعنی کسی که در شهر و دیار شناسه نیست، اما راه وصولش هم میدونیم از این مسیر آمده است. این میشه معنای دقیق لغوی. بعد ما اینو در فارسی ترجمه میکنن مترجمان نوعا در راه ماندگان، ایرادی نداره، یعنی ماحصل معنا همین میشه، کسی که از شهر و دیار خودش به دور است، ولو ممکنه در سرزمین و دیار خودش هم کسی بوده است، اما الان اینجا گرفتار شده، مالش رفته، صدفه‌ای دیده است، تصادفی دیده است، مشکلی براش پیش اومده و گرفتار است. از مصارف هشتگانه زکات، صدقه قرآنی میشه چنین کسی. فرمود و ابن السبیل. به اینجا که رسید فریضتاً من الله. من قبل از اینکه ادامه رو بگم ببینید، هشت عنوان گفت خداوند. معنای آیه و سنت پیامبرم این نبود که بیاد رسول خدا این رو هشت بخش کنن بعد هر بخشش رو بدن به یکی از این هشتا. نه، ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کنه. این بستگی داره به میزان اولویت ها. اگر الان اولویت با فقیر است، با فقیر، با مسکین است، با مسکین است، با ابن السبیل است، با ابن السبیل است، با قارمین است، قارمین، به اولویت بستگی داره، به نیاز بستگی داره که کدام سهم را بیشتر ما در کجا مصرف کنیم. یعنی باید نیاز سنجی دقیق اجتماعی بشه و الا ضرورتی ندارد که همه توضیح بشه یا در یک عنوان هزینه بشه، فرقی نمی کند. این واوی هم که میاد اینجا معناش جمع بین همه این موارد نیست. فرمود فریضتن من الله. این فریضه است. اول سخن عرض کردم واجب الهی است. فریضتن من الله و الله علیم حکیم. و این قانون گذاری و این فریضه و این تعیین زکات با این ویژگی ها برخواسته از علم و حکمت خداوندی است. اینو خداوند علیم حکیم یه چنین قانونی رو وضع می کند. مسلمانان که صدق ایمان خودتون رو در مسائل اقتصادی به جد نشان بدید، اثبات کنید، صادقانه بپذیرید و چنین رفتاری رو انجام. من برای بست این کلمه والله علیم حکیم یه دو سه دقیقه، چند دقیقه دیگه وقت دوستان میگیرم و عرضم رو جمع میکنم و آیه به پایان میرسد. آیه 60 انشاءالله، آیه 61 رو نوبت آینده خواهیم گفت. اما این رو میخوام به برکت سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد خدمت دوستان عرض کنم. ببینید این نگاهی که در این آیه وجود داره، یعنی از احکام و قواعد قرآنی و اسلامی که ملازم می‌فرمایید، بحث حمایتگری و مسئولیت پذیری اقتصادی اجتماعی است عزیزان. وقتی معصومین میخوان به زبان روایی کارایی این طرح رو مطرح کنند و چرایی این طرح رو مطرح کنند، یه زیبایی هایی گفته شده که من متاسفم که نمیتونم زیاد بخونم خدمتون، فقط چند کلمه شو میتونم خدمت دوستان عزیز بخونم. ببینید، علت زکات من اجل قوت الفقرا. یک، این روایت اتفاقا از دست سامر الحجاج علی ابن مسرزا است. این روایت علت الزکات من اجل قوت الفقراء. اولا بالاخره این جامعه، جامعه بشریست، انسانید، شما یه پیکره واحدید و اگر کسانی در این جامعه ناتوانی در تأمین معاششون داشته باشند، وظیفه دیگران است، اونها که توانمندن. و فی اموالهم حق معلوم لسائل و محروم. باید این حق معلوم برون کشیده بشه از مال و باید پاسخگو باشند به اینها من اجل قوت الفقرا. و گاهی این رو خدمت دوستان عرض کردم، الان در ادامه میخونم. نظام تأمین اجتماعی اقتصادی حد اقلی اسلام با این واجبات تعریف میشه. یعنی در جامعه اسلامی عزیزان نباید کسی برای حد اقل نیازش به لحاظ معیشت، به لحاظ بهداشت و مسائل دیگر بماند. اگر ماند عذرخواهی میکنم، تعبیر تندی به کار نبریم. خلاصه آن است که دینداری، دینداری درستی در جامعه نیست. در بین مسلمان دینداریشون جامع نیست، فراگیر نیست. وقتا این رو من اشاره کردم دیگه، حالا زمان اون نیست که بگیم. گفتیم آما سه تا ویژگی برای دینداری وجود داره که بودش میشه کمال دین، نبودش میشه زوال دین. یک، ژرفا. دو، جامعیت. سه، استمرار. دینی دین است عزیزان که عمق داشته باشه، فراگیری داشته باشه، اتصال و پیوستگی داشته باشه. دینداری نوبتی و فصلی، زمانی. دینداری جزئی، در بخشهایی بله، در بخشهایی خیر، و دینداری که عمق نداره، یه بند انگوش بیشتر عمق نداره ولو به عرض خلیج فارس، به پهنای خلیج فارس، اما عمقش اینقدره. دیگه چنین دینداری بالاخره عوارض خودش رو در جامعه نشان میده. ابتدا هم فهمتن علت الزکات من اجل قوت الفقرا و تحصیل اموال الاغنیا. جالب این، خیلی جالب این معنای دوم. اصلا زکات، بله زکات، زکات واجب، اگر هم کسی نپردازد نه مسلمان است نه مؤمن است نه کرامت دارد، نه اهل جوانمردی است، با تمام روایت تندی که در منعش داریم، اما این از یه طرف تأمین معیشت حداقلی جامعه میکند، از یه طرف حس نو اموالکم به زکات. اغنیا، کسانی که دارید، در هر حدی که دارید، از مهمترین راه‌های امنیت اقتصادی براتون پرداخت زکات تو جامعه. بدید، یه امنیت نسبی اقتصادی در مالتون حاکم میشه. خیلی جالبه دو طرفه. از اون طرف یه نیاز سنجی میشه و تأمین نیاز حداقلی، از این طرف میشه نتیجهش امنیت اقتصادی برای صاحبان سرمایه. دیگه خیلی از تیرها، چشمها، ابتلاعات از مالشون به شکل اجتماعی برداشته میشه و یه حاشیه امنی پیدا میکنن برای فعالیت‌های اقتصادی خودشون. لأن الله تبارک و تعالی کلف اهل الصحه القیام به شأن اهل الزمان و البلوا، چون خدا کسانی که توانمندی دارن مکلفشون کرده است که اینها نسبت به شؤونات زمان، مردم زمان و جامعه خودشون متعهد باشند. و ما اما ذالک من اداء شکر نعم الله، در کنار این سوم شکر نعمت الهی این است. و طمع فی زیاده، عامل زیادی مال میشه اصلا. ما اما فیه من الرحمه و الرعفه لأهل ضعف، بعد عاطفی داره، دلها رو به هم نزدیک میکنن، رعفت و تعاطف اجتماعی ایجاد میکنه، سنگدلی رو از بین مردم برمیدارن. و العطف علی اهل المسکنه و الحس لهم علی المباسات و تقویت الفقرا و کذا و کذا. بعد یه عامل دیگه، کمک دیگه، و المعونه لهم علی امر دین، خود این موجب تقویت دین میشه در جامعه، دینداری رو حفظ میکنند. این فقر زدایی و این مشکلات این چنینی بسیار زیبا و عالی. این جمله رو بخونم تمام. انما وضعت زکاتو، خداوند زکات رو قرار میدهد، امام صادق فرمودن، اختباراً للاغنیا. اولا محک بسیار جالبی است برای صداقت ایمان ثروتمندان که ادعای دین میکنند، اما وقتی پاش میرسه تو این مسائل مالی صدق ندارن، یعنی صدقات ندارن، صداقت در ایمان ندارن. اختباراً للاغنیا و معونتاً للفقرا، و این با تأمین کننده نیاز حاجتمندان جامعه باشد. حالا این تکان دهنده عزیزان، ولو ان الناس، اگر مردم مسلمان، ابدو زکات اموالهم، اگر زکات مالشون رو بدن، ما بقی مسلمون فقیرن محتاجن. خدا جوری توازن قرار داده است این درصدهای حق واجب را، با نیازمندی های اجتماعی جوری تنظیم شده است که اگر پرداخت بشه هیچ فقیر محتاجی در جامعه اسلامی نمیماند. دیگه شما اون دهک های پایین رو جمع میکنید اگر پرداخت شود. درست. ولستقنا به ما فرض الله، جوری خدا فرض کرده است که کافی است. و ان الناس مفتقرو، و دیگه مردم فقیر نیستن، ولا احتاجو، محتاج نیستن، ولا جاؤو، دیگه گرسنه نیستن، ولا ارو، دیگه برهنه نیستن، اگر هستن نیستن الا به ذنوب الاغنیا، به گناه صاحبان ثروت که حقوق خدا و خلق رو پرداخت نمی کنن. خیلی تکاننده است، سخن بسیار تکاننده است. و تمام، من دیگه فقط همین جمله رو بگم چون استفاده جالبی داره، این بد نیست بگم، عرضم رو تمام کنم. از سراغ و سلاسه سارقان و ببخشید دزدان واقعی سه کسند، دزد واقعی سه کسند. یک، همون اولی همینه دیگه، مانع الزکات، کسی که منع زکات میکنه و پرداخت نمیکنه، مانع الزکات. عرض ما همین بود، اما این دوتاشم مایلم بگم دیگه. و مستحل و مهور النساء، کسی که مهر زنش رو هوا میکنه، کسی که مهر زنش رو میخورد و آب بالای اون میخورد، این دزده، سارقه. و مستحل و مهور النساء از زبان امام صادق. گاهی این بحث پیش میاد که ببینید وقتی آقا عاقد اومد گفت انکرت و زوجت و متعت و موکلتی موکلک علی صداق المعلوم، مهریه اومد به عنوان دین برگردن مرد، مهریه اومد دیگه تمام شد. حالا بر اساس ارتباط جنسی نیم اون و بعد تمام اون، این دیگه کاملا مشخص از جد دین دیگه. الان دیگه این که حالا این میخواد به جدایی کشیده بشه و دین ازدواج، میخواد به هرچی کشیده بشه، دین دین تمام و سلام. بعد و مستحل و مهور النساء، کسی که حلال میکنه برای خودش مهر زنش رو میخورد، دزده. سوم و کذا که من استدان و لم ینو قضا، کسی که از مردم وام میگیره از کسی اما تصمیم پرداخت ندارد، اینم دزده. خدایا تو شب رو با آتش مسوز، که ره میزند چنین کسی. حالا نگیم اون جمله شاعر رو به روز، اینا کسی هم که روز دزدی میکنن دیگه، کاملا دیگه منتظر شب نیستن که شب رو باشن. فرمود والله علیم حکیم، خداوند به علم و حکمتش این صدقات رو فرض میکنه، فریضه میکنه که مشکلات اجتماعی مسلمانان رفع بشه، دلها نزدیک بشه، اموالشون محفوظ بشه، نمو پیدا کند و و مسائل دیگری که لابلای سخن معصومین هم فراوان بدان اشاره شده است. و من هم الذین یؤذون النبی، که انشاءالله ادامه بحث رو میگذاریم برای هفته آینده خدمت دوستان، آیه 61. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم دین تو را و عمل به مضامین قرآن رو به همه ما کرامت بفرما. پروردگارا عزت و شوکت مسلمین رو محفوظ بدار، عمل به قرآن و عمل به سنت پیامبر و اطاعت رو نسب العین مسلمانان بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.